قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و به رسم همیشگی خودمان، بحث مثنوی رو با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 313 از گزیده دکتر شفیع کدکنی. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن. اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. نادیده گرفتن این جهان را، مرد دیده خیش را بدیدن. گفتم که دلا مبارکت باد در حلقه عاشقان رسیدن. زان سوی نظر نظاره کردن، در کوچه سینه ها دویدن. ای دل ز کجا رسید این دم، ای دل ز کجاست این تپیدن. ای مرغ بگو زبان مرغان، من دانم رمز تو شنیدن. دل گفت به کار خانه بودم، یا به کار خانه بودم تا خانه آب و گل پریدن. از خانه سون می پریدم، تا خانه سون آفریدن. چون پای نماند می کشیدن، چون گویم صورت کشیدن. سراغ بحث مثنوی که اون هم در باب عشقه. خاطرتون هست که نوبت گذشته ابیات پایانی بحث ما این ابیات بود: دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. ابیات 1739 و 40 و 41 از مثنوی. توضیح دادیم که در نظر مولانا عشق دو طرفه است، یعنی هم عاشق در پی معشوق، هم معشوق در پی عاشق. اگر عاشق مانند تشنه‌ای در پی آب است، آب هم در پی تشنه می‌گردد. توضیح هم دادیم که آب، آب بودن خودش رو وقتی میفهمه و میتونه اثبات بکنه که یک تشنه‌ای پیدا بشه که طالب اون آب باشه، و الا اگر آب باشه و تشنه‌ای نباشه، آبم آب نیست. این دو لازم و ملزوم همان، مثل دو روی یک سکه‌اند. این بحث رو توضیح دادیم. در ادامه مولانا میگوید چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت میکشد تو گوش باش. خب حالا که معلوم شد که اگه تو عاشقی او هم عاشقه، پس تو دیگه حرف نزن، گله نکن. اگه در یک جایی هم یه وقتی هم او گوش تو رو کشید، یعنی تنبیهت کرد، یک ناملایمی به تو رسید، یک قهر و غضبی از او دیدی، در این گونه موارد هم ساکت باش، گله نکن، تسلیم باش، گوش باش. گوش بودن یعنی مطیع بودن. این فعل به کار رفته به همین معنا. این که مثلا یکی میگه که من سراپا گوش بودم، یعنی گوش میکردم. گوش بودن یعنی به گوش بودن، یعنی اطاعت کردن، شنیدن و اطاعت کردن. گوش کشیدن هم یعنی گوشمالی دادن. او چو گوشت میکشد، یعنی اگر در یک مواقعی یک گوشمالی هم خدا به تو میده، تو حواست باشه و فقط اطاعت کن، گله نکن، شکوه نکن. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. یه مطلب دیگری رو حالا میگه. میگه وقتی سیل جریان پیدا میکنه، سیلان پیدا میکنه، یه سدی جلوش بزن، و الا سید خرابی به بار میاره، رسوایی ایجاد میکنه، همه چی رو خراب میکنه و از بین میبره. بند کن، بند یعنی سد. بند کن چون سیل سیلانی کند، همون سیلانه که اینجا سیلان شده، ورنه رسوایی و ویرانی کند. اگه سد جلوی سیل نبندی، نتیجهش چی میشه؟ رسوایی و ویرانی. خب میگه این حکم عقله. بعد میگه که نه، اما من این کارو نمیکنم. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. میگه من از ویرانی نمیترسم، چه قصه ای دارم که عشق بیاد سیلوار من رو ویران کنه؟ نه، این قصه نیست. برای اینکه گنج در ویرانه پیدا می شود، بگذار عشق بیاد من رو ویران کنه، خودی من رو بشوید و ببرد، مثل سیلی که میاد همه چی رو خراب میکنه. اون وقت این خرابه، خرابه ایه که مقدمه دستیافتن به گنجه. گفت غم روی تو را دلهای ویران خانه بایستی، که آن گنج است و جای گنج در ویرانه بایستی. این یه مفهوم رایجیه در ادب فارسی و در عرفان ما، که جای گنج در ویرانه است و دلهای خراب و شکسته، اینها مخزن اسرار خداست. این به این معناست، زیر ویران گنج سلطانی بود، گنج شاهانه در زیر خرابه پیدا میشه. این بیت رو که میگه، که در واقع جواب بیت قبلیه، که اصلا لازم نیست که من سدی ببندم و از ویرانی بترسم، مقدمه یک بحث بسیار لطیفی میشه. میگه غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر، همچون موج بحر جان زیر و زبر. میگه اون کسی که غرق دریای حقه، یعنی عشق الهی پیدا کرده، این دوست داره که بیشتر غرق بشه. شما منو از ویرانه میترسونین، مثل این ممنونه که مرغابی رو از دریا بترسونین، بط را ز طوفان چه باک. کسی که غرق دریای حقه دوست داره غرق‌تر بشه، تو از غرق شدن او رو نترسون. دوست داره مثل موج دریای جان باشه. موج در دریا چطوریه؟ یک لحظه بالاست، یک لحظه پایین، یک لحظه زیره، یک لحظه زبر. اصلا براش فرق نمیکنه زیر باشه یا زبر باشه. موج بودنش به همینه که زیر و زبر باشه. عاشقم اینطوری دوست داره، مثل موج بحر جان، همچون موج بحر جان زیر و زبر. موج در دریای معمولی چطوره؟ عاشقم در دریای جان اینطوره، دائم زیر و زبر میشه. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دل کشتر آید یا سپر. حالا از نظر عاشق کدومش بهتره؟ زیر دریا باشه، غرق شده باشه، یا روی دریا باشه؟ خب همه دوست دارن روی دریا باشن، بر سر دریا شناور باشن، سالم باشن، ایمن باشن. اما عاشق نه، اینطور نمیخواد. عاشق براش فرق نمیکنه زیر دریا باشد و زیر دریا خوش در آید یا زبر، هیچ فرق نداره. تیر او دل کش در آید یا سپر. تیر و سپر عکس همان دیگه. حالا سپر دست بگیرم بهتره یا اینکه سینه باز کنم در برابر تیر او؟ براش فرقی نمیکنه. بعد میگوید پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را بازدانی از بلا. میگه اگر در عشق به حق بیای فرق قائل بشی بین طرب و بلا، بین خوشی و ناخوشی، بین تیر و سپر، بین زیر دریا و بالای دریا، اگه اینا رو از هم متفاوت بدانی و یکی رو بپسندی یکی رو نپسندی، معلومه که دلت درست نیست. معلومه دلت تحت تاثیر وسوسه است، وسوسه شیطان. دلت پاره شده وسوسه است، دلت از بین رفته، از پاره کرده وسوسه باشی دلا. ای دل، تو معلومه که اسیر وسوسه ای. گر طرب را بازدانی از بلا، اگه بین طرب و بلا فرق بگذاری، بازدانستن یعنی بازشناختن، یعنی فرق گذاشتن. گر طرب را بازدانی از بلا، معلوم میشه که پار کرده وسوسه باشی دلا. این ابیات در واقع ابیاتیه که در عرفان ما، در مقام بحث عشق، نظائر زیاد داره در گفتار بزرگان ما. این دو بیتیای معروف بابا طاهر رو شنیدید، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. یا باز همین بابا طاهر میگوید که عاشق آن بی که دایم در بلاوی، ایوب آسا به هرمون یا به کرمون مبتلا بی، به همون لهجه لوری پهلوی قدیم میگوید که حسن آسا بنوشه کوزه زهر، یا زهر کوزه زهر، مثل امام حسن. حسین آسا به دشت کربلا بی. این صفت عاشقه، عاشق اینطوریه. این همه حرفایی است که مولانا اینجا میزنه. زیر باشه، زبر باشه، تیر باشه، سپر باشه، طرب باشه، بلا باشه، هیچ فرق نمیکنه. عشق حقیقی اینه. گر مرادت را مذاق شکر است، بی مرادی نی مراد دلبر است. میگه اگه مراد تو، اگر مطلوب تو، خواسته تو شیرینی شکره، اگه تو جویای یک امر مطلوب هستی که خوشت بیاد، اون چیزی که خودت دوست داری که شیرینی شکر داشته باشه در ذائقه تو، مذاق شکر رو دوست داری، خیلی خوب. مگه اون جایی که به مرادت نمیرسی، مگه بی مرادی تو مراد دلبر نیست؟ اگه تو دلبر رو دوست داری، باید مراد دلبر رو هم دوست داشته باشی. دلبر یه جایی دلش میخواد که تو بی مراد باشی، اونم باید دوست داشته باشی. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. هم مراد رو باید دوست داشته باشی، هم بی مرادی رو. نباید تعیین تکلیف کنی که بگی اینو من میخوام و این خوبه، هرچی او بخواد اون خوبه. بعد میگوید که فکر نکن که حالا از بین رفتن من و تو و امثال ما چیز مهمیه در این دستگاه آفرینش عاشقانه. نه، این ستاره هایی که تو آسمون میبینی، هر ستاره خونبه های یه ماهپارهیه که یه هلالیه که در این راه کشته شده. هر ستارش خونبه های صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. خون یه نفر رو یه کسی بخواد بریزه، باید دیه بده، باید به قصاص برسه. اما در عالم عاشقی ریخته شدن خون کل عالم برای خدا، برای حق حلاله. دستگاه خدا اینطوریه و اون کشته شده ها رو به هلال تشبیه میکنه. میگه هر ستارش خونبهای صد هلال. این ستاره ها که بعضا از دورم قرمز مینمایند، خصوصا بعضی از ستاره ها، اینا به حسب درجه حرارتشون رنگشون فرق میکنه. بعضی ها به آبی میزنن، بعضی ها زردن، بعضی ها قرمز. شاعران ما ستاره رو مثل خونی دانستن که از چشم آسمان میچکد. اوحدی یک بیتی داره، میگه به حسرت رخ چون، یا ز حسرت رخ چون آفتابت اندر صبح، ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد. یعنی ستاره رو به قطر خون تشبیه کردن، این مرسوم بوده. حالا میگه هر ستارهش خونبهای صد هلال. یعنی این ستاره ها که تو میبینی، هر کدومش خونبهای صد تا هلاله که اینا در راه عشق فدا شدن. حالا این قطره های ستاره ها رد پای خون اوناست. اون شعر رو شنیدید که هر شب ستاره‌ای به زمین میکشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره است. این همش تو این مایه هاست. خون عالم ریختن او را حلال. اینجا من دو نکته رو اشاره بکنم. بهترین مثال این معنا کربلاست. دیگه در روزگار امام حسین، از امام حسین که خدا بنده ای عزیزتر نداشته، بنده ای عاشقتر نداشته دیگه. دعای عرفه رو بخونین ببینین چه دلی داشته امام حسین. اما در عالم عشق و عاشقی، در اون رابطه یحبهم و یحبونه، خدا اراده کرد که کربلا ایجاد بشه. اون کربلا هرچی بلا بود بر سر حضرت سید الشهدا و خانوادش آمد. دیگه کاری نبود که نشد. اما وقتی از حضرت زینب پرسیدند، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هرچه دیدم زیبا دیدم. این همینه که خداوند در این ارتباط دوستانه یه روزی طرب میخواد، یه روزی بلا میخواد. و هرچی هم که معشوق عزیزتر باشه، باز او باکی نداره از فدا کردنش. چرا؟ برای اینکه خون عالم برای او حلاله که بریزه. چرا؟ چون اصلا صاحب خونه، همش یکیه، همش یک چیزه. این معنا رو حافظم میگه. حافظ خب غزل سراست، اما تک و توک مثنوی و قطعه و قصیده هم داره که در پایان دیوان آمده و معمولا هم نمیخونن و اون معروف به آهوی وحشیه. الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مثنوی است. الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با توست بسیار آشنایی. مثنوی بسیار دلکشیه، معانی بسیار بلندی داره. در باب این مثنوی در وقت دیگری باید صحبت کرد. غرضم از ذکر اون در اینجا اشاره به سه بیت که در پایان این مثنوی میاره. حدود 20 بیت بیشتر نیست. در پایان این مثنوی میگوید که در این وادی به بانگ سیل بشنو، که صد من خون مظلومان به یک جو. پر جبریل را اینجا بسوزند، بدان تا کودکان آتش فروزند. تعالی الله، چه استغناست اینجا، سخن گفتن کرا یاراست اینجا. ببینید دقیقاً همین حرف مولانا رو میزنه. اینجا مولانا میگه هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. این حرفو حافظ میزنه. میگه در این وادی، سیل تو وادی میاد دیگه، تو دره میاد، و کسانی که سیل رو تجربه کردن میگوین که پیشاپیش سیل صدای مهیبی میاد، که حافظ تشبیه کرده به بانگ سیل. میگه یه صدایی مثل صدای سیل. این صدا چی میخواد بگه؟ در این وادی به بانگ سیل بشنو، که چی؟ که صد من خون مظلومان به یک جو. یعنی مثل سید شهدای مظلومی صد من خون او اگر ریخته بشه مهم نیست، که صد من خون مظلومان به یک جو. بعد میگوید که پر جبریل را اینجا بسوزن. چقدر قصابت میخواد به یه معنا که یک کسی یه پرنده‌ای رو بگیره پرش رو آتش بزنه تا کودکان خوششون بیاد. شما فکر کنین یه قناری، یه چلچلهی پرستویی رو کسی بگیره بالش رو آتش بزنه، این در حال سوختن همطور پرپر بزنه تا بچه ها کف بزنن، هورا بکشن، خوششون بیاد. اما خدا با جبرئیل هم این کارو میکنه دیگه. از جبرئیل که ملکی بالاتر نداریم. پر جبرئیل یعنی لطیفترین عنصر عالم الوی، ملکوت. پر جبرئیل را اینجا بسوزند. بسوزن یعنی بسوزانند، آتش بزنند. برای چی؟ بدان تا کودکان آتش فروزند. که مثلا خلایق بچه ها کف بزنن، آتش بازی کنن. فکر نکنی توی این کارخانه بزرگ هستی این چیزا وزنی داره. تعالی الله، چه استغناست اینجا، عجب بی نیازی اینجا وجود داره. سخن گفتن چرا یا راست اینجا، کی جرأت میکنه اینجا حرف بزنه؟ این مقام صدقه، این مقام عشقه، این مقام تسلیمه، این مقام فناست، این مقام توحیده که دیگه دوگانگی نباشه. عاشق خودشو عاشق ندونه، معشوق رو معشوق بدونه، بعد بگه یکی من یکی تو. این حرفا همه از اینجاها در میاد. اما اگر گفتیم یکیه، با خودش هم داره عشق ورزی میکنه. گفت که بنده طرف وصل از حسن شاهی، که با خود عشق ورزد جاودانه. داره با خودش عشق ورزی میکنه. ما هم موجی از اون دریا هستیم، زیر بریم زبر بیاییم. این معنای عشق اینجا. شما ببینید عشق در توصیفی که بزرگان ما، عرفای ما میکنن چه معنایی داره و عشق امروز چه معنایی پیدا کرده در اذهان عامه، چه معنایی داره. اصلا آدم باید بگه این دوتا عشق مشترک لفظی هن، مشترک معنوی نیستن، یعنی در اسم فقط اشتراک دارن. این عاشق شدنای امروزی که در واقع عشق یک لفظیست، پردهیست کشیده شده روی هوس. آره، یعنی هوس رو اسمشو عشق بگذاریم، ببینید چقدر فرق میکنه تا این عشقی که اینا میگن. این که این عشق لیلی و مجنون شده داستان داستانها و امثال حکیم نظامی این رو پروردن، برای اینکه از نوع این عشقای کوچه و خیابون نیست. اون همون عشقیه که وقتی میخواستن مجنون رو هجامت بکنن، فساد اومده بود، هجامتگر اومده بود که فست بکنه، خون بگیره از مجنون، همه تن دادن، خون دادن، پذیرفتن. مجنون هر کارش کردن اجازه نداد، گفت که من میترسم که این نشتر تو به لیلی بخوره، چون تمام وجود من پر از لیلیه. گفت ترسم گر مرا فستم کنی، تو سر آن نیش بر لیلی زنی. اینطوری فانی شده بود در مقام معشوق. اون عشق کجا؟ تا این عشقی که طرف وقتی به مرادش نمیرسه میره یه شیشه اسید برمیداره میپاشه به صورت یه بیچاره دیگری، بعدم میگه من عاشق شدم. ببینید فرق از کجا تا به کجاست. و این عشق با اون چیزی که در انگلیسی بهش لاو میگن، ببینید چقدر فرق داره. در انگلیسی لفظ دیگری نیست، همطور که در فارسی هم نیست، و الا انسان باید شرم کنه از اینکه این عشق رو هم به لاو ترجمه بکنه، اون عشقای دیگر هم به لاو ترجمه بکنه. خیلی فرقه. بعد میگوید که ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. میگه بله، ما فهمیدیم این مطلب رو، ما فهمیدیم که هر ستاره خونبهای صد هلاله. ما به این بها، به این خونبها دست پیدا کردیم. همین کشته شدن یعنی دست پیدا کردن به این خونبها. چون خونبها رو شناختیم، فهمیدیم چه ارزشی داره، حالا جانب جان باختن بشتافتیم. سر از پا نشناخته رو به میدان شهادت آوردیم. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. به قول حافظ، قصد جان است طمع در لب جانان کردن. تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم، یعنی از جون مایه میگذارم که برم به این مطلب برسم، گرچه دارم جون خودمو به خطر میندازم. من برای اینکه جون خودم رو به خطر بندازم تا پای جان تلاش میکنم. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. این ای که اول این مصرع اومده به معنای ندا نیست به نظر من، یعنی نمیخواد کسی رو مخاطب قرار بده بگه ای عاشق. مثلا اگه بخوایم اینجوری بفهمیم، باید یه پرانتزم باز کنیم بگیم یک عبارتی در تقدیر بوده، مثل ترجمه بعضی از آیات قرآن که ناچار یه عبارتی میاریم تا معناش برای ما روشن بشه برای فارسی زبونا. اینجا هم بعضی گفتن که ای مدعی عشق بدان، ای مدعی عاشقی بدان که حیات عاشقان در مردگیه. اینجوری این بیت مصرع رو توضیح دادن. ولی بنده فکر میکنم این ای به معنای تعجبه. خیلی وقتا ما در مکالمه و اینام مثلا میگیم ای بنازم، ای مثلا فلا. اینجا دیگه وقتی ما میگیم ای بنازم، ای نمیدونم، ای عجب، ای عجب، ما کسی رو داریم صدا میکنی؟ وقتی میگیم ای عجب، اینجا ای حیات عاشقان در مردگی، تأکیده در واقع، یعنی حیات عاشقان در مردگیه. نمیخواد کسی رو صدا کنه، به کسی خطاب بکنه. ای حیات عاشقان در مردگی، یعنی الحق که حیات عاشقان در مردگیه. عاشق زنده بودنش به مرده بودنشه و دل بردنش در دل بردگیشه. دل نیابی جز که در دل بردگی. این دل بردگی یک مستری از صفت مفعولی ساخته شده. این ساخت دستوری خیلی کارسازه. ما دل برده یعنی کسی که دلش رو بردند، دل برده شده، دلش دل رو بوده شده. و حالت دل بردگی چه حالتیه؟ حالتیه که انسان دل از کف داده باشه. وقتی دل بردگی داشته باشی، به دل بردگی برسی، دل از کف داده باشی، در اون مقام صاحب دل میشی، دل میابی. یعنی تضاد دیگه، دل نیابی جز که در دل بردگی. میخوای به دل دست پیدا بکنی، برو سراغ دل بردگی. میخوای حیات پیدا بکنی، برو سراغ مردگی. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. این به صد ناز و دلال رو بیارید آخر مصرع دوم از نظر معنایی. یعنی اینجوری میخواد بگه من دلش جسته، او بهانه کرده با من از ملال به صد ناز و دلال. یعنی من دنبال دل او بودم، من میخواستم که دل او رو به دست بیارم. او بهانه جویی میکنه، ناز میکنه، غمزه میکنه. دلال یعنی اشوه و غمزه، یعنی دیدار مینماید و پرهیز میکند، بازار خیش و آتش ما تیز میکند. او با ناز و دلال چیکار میکنه؟ بهانه میکنه و ملال نشون میده، روی خوش نشون نمیده. من دلش جسته، یه او بذارید سر به صد ناز و دلال، گرچه وزن شعر خراب میشه ولی برای معنا اینجوری باید. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخان. من ندانم آنچه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. بهش گفتم که عقل و جانی که دارم غرق تو شده. گفت برو این داستانا رو برای من نخون، اینا افسانه است. من ندانم آنچه اندیشیده ای. گفت من معنی حرفای تو رو نمیفهمم، این حرفا پیش من معنایی نداره. من ندانم آنچه اندیشیده ای. ای دو دیده دوست را چون دیده ای. تو دوبین هستی، تو احولی. آدمایی که به اصطلاح عوام چشماشون چپه، هر چیزی رو دوتا میبینن. اون وقت عرفا کسانی رو که به مقام واقعی توحید نرسیدن و خودشونو یکی میبینن، خدا رم یکی، به اینا میگن احول. دوبین یعنی تو یه چیزی که در واقع یکیه دوتا میبینی، حقیقت یکیه، اصلا توی در کار نیستی. تو چون احولی در مقام حقیقت بینی به نظرت میاد که یکی تو هستی یکی خدا، بعد بایستادی خدا رو مخاطب قرار میدی، میگی گفتم دل و جان در سر کارت کردم، نمیدونم هر چیز که داشتم فدایت کردم، یا چه کنی یا نکنی این من بودم که بیقرارت کردم. بله، حالا اینجا میگه که تو وایسادی جلوی من، میگه که من این عقل و جانم رو فدای تو کردم، برو برو اینا افسانه است، من ندانم آنچه اندیشیده ای. ای دو دیده، یعنی ای کسی که دوتا چیز رو دیده، دوتا دیده، دوست را چون دیده ای؟ تو چجوری تونستی دوست رو ببینی؟ تو چشمت درست نیست، عیب داره چشمت، اگه چشمت سالم بود فقط یکی می دیدی. ای گران جان خار دیدستی مرا، زان که بس ارزان خریدستی مرا. گران جان یه فحش عرفانیه که یه کسی که هنوز به مقام خلوص و صفا و تسلیم و فنا نرسیده، یه کسی که در واقع گران به معنای سنگین و تیره و پر جرمه، چیزی که گرانه یعنی لطیف نیست، گران ضد لطیفه. آدمی که به اون مقام مطلوب رسیده باشه، اون دیگه در جانش گرانی و سنگینی و تکاسف و به معنای درست عربی کلمه کثافت و چگالی دیگه در وجودش نیست. شمع در اون پایه گرانجانه، ولی وقتی میسوزه و شعله میشه، اون گرانی جانش تبدیل به لطافت روحش میشه. وقت عرفا کسانی رو که نمیفهمن و گرانجان هستن با این لفظ خطاب میکنن، گرانجان. حافظم چند بار کلمه گرانجان رو به کار برده، گرانم یه جا به کار برده، گرانان گفته، یعنی گرانجانان. ای گرانجان خار دیدستی مرا، تو قدر من رو نشناختی و ما قدر الله حق قدره، تو نفهمیدی من کیم، منو کم ارزش تلقی کردی، زان که بس ارزان خریدستی مرا. ارزون خریدی، قدر این گوهر رو نمیدونی. آدم یه چیزی رو که ارزون بخره ارزونم میفروشه، قدرشو نمیدونه. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. اگه یک الماس رو، یک زمرد رو دست یه بچه بدی، یه کسی تو کوچه میتونه یه نون بهش بده، یه شیرینی بهش بده، یه کلوچه بهش بده، این گوهر رو از دستش در بیاره. چرا؟ چون بچه بابت اون گوهر پول نداده. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. غرق عشقیم که غرق استن در این، عشقهای اولین و آخرین. میگه من در یک عشقی غرق هستم که همه عشقهای مردم از اول روزگار تا آخر روزگار غرق در اینه. یعنی هر عشقی که در این عالم پیدا شده، اون یه قطره ای از این دریاست. این عالم عالم عشقه. مجملش گفتم، نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. میگه نخواستم باز کنم مطلب رو، مجمل گفتم. مجمل یعنی سر هم اوورده یعنی در هم پیچیده جمله یعنی یک مجموعه فشرده کلمات که کنار هم قرار میگیره میگن جمله، وقت مجمل یعنی مختصر فشرده مقابل مفصله. گفت من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اینجا هم میگه مجملش گفتم، نگفتم زان بیان، از اون بیان نکردم، شرح ندادم. اگه شرح میدادم هم زبان میسوخت هم ذهنها میسوخت، افهام میسوخت، فهم دیگران میسوخت، زبانم میسوخت. نه زبان طاقت بیانشو داره نه فهم طاقت درکشو داره. دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم که عشق یعنی چه. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. و اون عشق در بیان نمی گنجه، در نام نمی گنجه. و منم مجمل گفتم، من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. میگه تو خودت باید از این اشاره ها بفهمی. من وقتی میگم لب یعنی لب دریا. ضرب المثل عامیانش چیه؟ ما تهرونی ها میگیم وقتی میگم ف تو بگو فرهزاد، بفهم که فرهزاده مقصودم. من وقتی میگفتم ف تو بفهم که با این ف میخوام به فرهزاد اشاره کنم. منطقه خوش آب و هوا قدیم در حومه تهران بوده، حالا داره میشه وسط شهر، ولی تهرونی ها این ضرب المثل میزنن. ما محصلای فلسفه میگیم وقتی ما میگیم ف تو بفهم یعنی فلسفه. آره، حالا مولانا میگه لب که گفتم یعنی لب دریا، یعنی برو سراغ اون حقیقت نامتناهی. من چون لاگویم مراد الا بود. اگه لا گفتم تو این لا نمون، لا اله الا الله رو به یاد بیار. غرض من از گفتن لا الاست، یعنی برو سراغ الله. من چون لاگویم مراد الله بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. میگه نگاه به این قیافه عبوس من نکن، درسته که من ترش رو هستم، رو ترش نشستم، اما این از غایت شیرینیه که ترش شده. من اگر به روترشی معروفم، این از بس که شیرینه اون حقیقت. من نمیخوام اینو آشکار بکنم. اگه میبینی خاموشم، این خاموشی دلیل پریه. من ز پری سخن باشم خاموش. گفتم که تخلص مولانا در دیوان شمس خاموش و خموشه، یعنی شاعریه که تخلصش خاموشه. و میگه من اگر خموشم از پریه، چون دو تا آدم خاموشن، یکی اون که هیچی نمیدونه، یکی اون که همه چی میدونه. اگه شما یه ظرف دربسته داشته باشی اینو تکون بدی، در دو حالت ازش صدا نمیشنوی، یکی وقتی هیچی توش نباشه، یکی وقتی 100% پر باشه. اگه یه ظرفی شما داشته باشی، یه بطری داشته باشی 100% پر باشه، اینو تکون بدی صدا توش در میاد؟ نه. اگر 100% هم خالی باشه تکونش بدی صدا در نمیاد. اما اگه یه خورده چیزی توش باشه، بقیهش هم هوا باشه، تکونش بدی خیلی سر صدا میکنه. گاهی شبا نصف شب یه قوطی خالی توی جوب آب یک سرصدایی برپا میکنه، آدم از خواب بیدار میکنه، یک دامب و دوم بی صدا میکنه، قوطی خالی ها بلند میشه ببینی هیچی نی، یه ذره آب رفته توش، ببین چه هنگامه میکنه. گفت دارد 1000 در صدف و دم نمیزند،
یک بیضه مرغ دارد و فریاد میکشد.
حالا اینجا میگه که من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش، تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. چرا من ترش رو نشستم؟ برای اینکه این ترش رویی رو یک پرده‌ای بکنم، بکشم روی اون شیرینی که من از دو جهان دارم. من از این دو جهان یک شیرینی چشیدم از عشق که نمیخوام این رو ظاهر کنم. اینه که قیافه میگیرم و تظاهر به ترش رویی میکنم تا این ترش رویی حجابی باشه، تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. لدن همون لدنی، یعنی از جانب من، یعنی اون چیزی که به اون مقام غیب الغیوب ذات احدیت، اون عشق یگانه حقیقی تعلق داره. من از صد تا سر و راز اون حقیقت لدنی و عشق لدنی یکیش رو فقط میگم، برای اینکه هر گوشی این حرف رو نشنوه، چون هر گوشی طاقتش رو نداره. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. داستان رو تا اینجا به یک جایی میرسونه و یه ایستگاهی درست میکنه برای اینکه برگرده دوباره یک منظره دیگری رو پیش چشم قرار بده و همه اینام از همون داستان توتی و بازرگان شروع شده. به همینجا ختم میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ شما.